با اپیزود 14 ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب، تصور کنید جلوی یه آسانسور جادویی ایستادید. هر بار که به درهاش نگاه میکنید میبینید آسانسور دقیقا تو همون طبقه یه که شما هستید.
درسته، تا اینجاش که خیلی عادیه.
آره، ولی به محض اینکه روتون رو برمیگردونید این آسانسور یهو میدونید تو تمام طبقات ساختمان به طور همزمان وجود داره. شاید شبیه این فیلم های علمی تخیلی به نظر برسه، اما راستش این پایه‌ای ترین سطح از واقعیتیه که من و شما هر روز داریم توش زندگی میکنیم.
دقیقاً، و این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره حسابی بشکافیمش.
آره، مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق خیلی ویژه است. میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم از این واقعیت سه‌بعدی و خب الگوهای خسته کنندش خارج بشیم. اینکه چطور با تبدیل شدن به هیچ به اون میدان کوانتومی احتمالات بی‌نهایت متصل بشیم. ولی برای درک این موضوع باید بریم سراغ فیزیک پایه.
بهترین نقطه شروع هم همون مقایسه فیزیک نیوتونی و فیزیک کوانتومه.
دقیقاً، منابع ما بحث رو با همین مقایسه شروع میکنن. میگن فیزیک نیوتونی مثل افتادن سیب از درخته. سرعت، زمان و مکان فرودش کاملاً مشخصه. اما وقتی پای الکترون ها میاد وسط، اوضاع کلاً به هم میریزه. خب اینجاست که ذهن من درگیر میشه. تفاوت رفتار یه سیب با یه الکترون اصلا چه ربطی به تغییر دادن زندگی روزمره ما داره؟
ببین، ارتباطش خیلی بنیادی تر از چیزیه که در نگاه اول به نظر میرسه. وقتی دانشمندا برای اولین بار رفتن تو آزمایشگاه ها تا رفتار الکترون ها رو بررسی کنن، پیشفرضشون چی بود؟ اینکه همون قوانین سیب نیوتن اینجا هم جواب میده.
یعنی انتظار داشتن الکترون ها هم مثل یه توپ کوچولو تو مسیرهای مشخص حرکت کنن.
آره، انتظار داشتن تو مدارهای مشخص با یه سرعت قابل پیش بینی و تو خطوط مستقیم حرکت کنن. اما چیزی که دیدن خب پایه های فیزیک کلاسیک رو واقعا لرزوند.
چطور مگه؟ چه اتفاقی افتاد؟
اونا دیدن که الکترون تو یه سطر انرژی وجود داره، بعد کلا ناپدید میشه و بدون اینکه هیچ مسیر فیزیکی یا زمانی رو طی کنه، یهو توی سطح انرژی دیگه ظاهر میشه.
وای، یعنی از یه جا محو میشد و یه جای دیگه متولد میشد.
دقیقاً، انگار از یه بُعد خارج میشد و توی یه بُعد دیگه میرفت. اما بخش تکان دهنده تر ماجرا مفهومی بود به اسم فروریزش تابع موج.
آه، اتفاقاً خوندن این بخش از منابع برام خیلی گیج کننده بود. منظورتون از فروریزش تابع موج همون تأثیر نگاه کردن محقق‌ها روی الکترونه؟
آره، موضوع کاملاً همینه. تا وقتی که دانشمندا در حال اندازه‌گیری یا مشاهده الکترون نبودن، اون انرژی نامرئی به صورت یه موج وجود داشت.
موج؟ یعنی چی دقیقاً؟
یه موج یعنی دریایی از احتمالات بی‌نهایت. یعنی الکترون میتونست تو همون لحظه همه جا باشه. اما به محض اینکه یه دانشمند ابزارش رو روشن می‌کرد و برای مشاهده به اون نقطه خاص نگاه می‌کرد،
موج از بین می‌رفت.
درسته، اون موج نامرئی فرو می‌ریخت و انرژی تبدیل به یه ذره مادی و محدود می‌شد. یعنی به بیان خیلی ساده، عمل توجه کردن و نگاه کردن احتمال رو به ماده تبدیل می‌کرد.
عجیبه.
و جالبتر این که وقتی روتون رو برمیگردوندن، اون ذره دوباره به حالت موج و انرژی برمیگشت.
خب، پس اگه بخوایم اینو بیاریم تو زندگی خودمون، وایس ببینم، این یعنی اگه من هر روز صبح از خواب بیدار شم، با همون ذهنیت تکراری به زندگیم نگاه کنم و انتظار داشته باشم همون ترافیک، همون مشکلات کاری و همون آدمای دیروز رو تجربه کنم، در واقع دارم نقش همون دانشمند رو بازی میکنم؟
دقیقاً، شما همون ناظر هستید.
یعنی آینده من میتونست یه موج از احتمالات بی‌نهایت باشه، اما چون من دارم با لنز گذشته بهش نگاه میکنم، دارم تمام اون احتمالات رو روی همون واقعیت سه‌بعدی خسته کننده فرو میریزم. پس من خودم با انتظاراتم دارم واقعیت تکراریم رو میسازم.
تفسیرت فوق‌العاده است. ما با پیش‌بینی کردن آینده بر اساس تجربیات گذشتمون، اون انرژی بی‌نهایت رو تو قالب همون الگوهای مادی و شناخته شده منجمد می‌کنیم.
چه کلمه جالبی، منجمد می‌کنیم.
آره، چون ما در حال بازآفرینی مداوم گذشته هستیم، فقط به این دلیل که به همون چیزهایی توجه می‌کنیم که می‌شناسیم. خب وقتی این مکانیزم رو درک می‌کنیم، راهکار منطقی برای خروج از این چرخه باطل خودش رو نشون میده.
که منابع روش خیلی تأکید دارن.
درسته. منابع تأکید می‌کنن که برای تغییر شما باید تبدیل بشید به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و در هیچ زمان. یعنی باید از هویت مادی خودتون کاملاً دست بکشید.
همینجا یه توقف کنیم. وقتی میگیم تبدیل شدن به هیچ کس و هیچ چیز، برای ذهن من کمی غیر قابل هضمه. یعنی چی آخه؟ مگه میشه من اینجا روی صندلی نشسته باشم، نفس بکشم اما هیچ چیز نباشم؟ وقتی یه دانشجو داره مدیتیشن میکنه، این هیچ بودن تو عمل چطوری اتفاق میفته؟
خب بیا هویت رو یه کالبد شکافی بکنیم. تمام چیزی که شما به عنوان کلمه من میشناسید اصلا به چه چیزهایی وصله؟
خب به اسمم، شغلم، خانوادم؟
دقیقاً به اسمتون، شغلتون، حتی به دردی که تو زانوتون دارید، موبایلی که تو جیبتونه، آدمهایی که میشناسید و زمانی که توش زندگی میکنید، همه اینا عناصر دنیای سه‌بعدی هستن.
درسته.
وقتی میگیم تو طول مراقبه تبدیل به هیچ بشید، یعنی باید توجهتون رو از تمام این عناصر بردارید. شما دیگه به بدن فیزیکیتون، به محیط اطرافتون و به زمان هیچ توجهی نمی کنید.
که شبیه همون الکترون بشیم؟
آفرین، یادتونه درباره الکترون چی گفتیم؟ وقتی دیگه الکترون رو مشاهده نمی کنید، از حالت ماده خارج میشه و دوباره به موج احتمالات تبدیل میشه.
پس با برداشتن توجه هم از روی مشکلات و هویتم، من هم دوباره به یه موج انرژی تبدیل میشم.
همینه، شما از حالت یه ذره مادی و محدود خارج میشید و وارد فضایی میشید که توش همه چیز فقط انرژی و فرکانسه. این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگیم ناشناخته.
ولی ناشناخته معمولاً ترسناکه، نه؟
برای ذهن شرطی شده ما آره، ذهن از ناشناخته ها میترسه. ولی در واقع شما تو این حالت دیگه یه بدن فیزیکی توی مکان مشخص نیستید، بلکه فقط آگاهی هستید توی فضای بیکران. این فضا به شدت رهایی بخشه.
یعنی به جای ترس آدم باید هیجان زده بشه؟
دقیقاً، فضایی که باعث میشه شما از سر شگفتی کلمه واو رو به زبون بیارید، نه اینکه بترسید. هرچی بیشتر بتونید تو این فضای خالی از هویت مکث کنید، احتمالات بیشتری رو وارد زندگیتون میکنید.
میدونی این مفهوم من رو یاد باز کردن یه حساب سرمایه‌گذاری جدید میندازه.
چطور؟
ببین، ما تا الان تمام توجه و انرژی روزمرمون رو میریختیم تو حساب گذشته، حسابی که سودش فقط تکرار همون الگوهای قدیمی و استرسا بود. حالا میایم این توجه رو که در واقع ارزشمندترین دارایی ماست از اون حساب برداشت میکنیم و میریزیم توی حسابی به اسم ناشناخته.
تشبیه خیلی خوبیه.
آره، یعنی هر چقدر بیشتر تو این هیچ بودن بمونیم، انگار داریم موجودی این حساب جادویی رو که پر از سود و احتمالات بی‌نهایته بیشتر و بیشتر میکنیم.
کاملا درسته. و این سرمایه گذاری در نهایت منجر به خلق یه واقعیت جدید میشه. اما یه مانع خیلی بزرگ سر راه وجود داره.
میدونم چی میخوای بگی.
رسیدن به این حالت هیچ بودن تو حرف خیلی منطقی و ساده است. ولی وقتی شما میشینید، چشماتون رو میبندید تا توجهتون رو از محیط بردارید،
یه جنگ تمام یار درونی شروع میشه. آره، رسیدیم به بخش دردناک ماجرا. خب بیا واقع بین باشیم. وقتی من میشینم تا وارد این خلع بشم، تو همون 5 دقیقه اول بدنم شروع میکنه به ناسازگاری.
دقیقاً چه اتفاقی میفته برات؟
نه، ذهنم میره سمت اینکه امشب باید برای شام برم خیابان راملاس و چقدر قرار شلوغ باشه. بعد یه یادم میفته وای، یه ایمیل کاری رو جواب ندادم، یا اصلا یه دفعه احساس میکنم کمرم به شدت میخوره و دلم میخواد همه چیز رو رها کنم و بلند شم. تو این تئاتر ذهن واقعا داره چه اتفاقی میفته؟ چرا بدن اینقدر سرسختانه با رسیدن به این سکوت میجنگه؟
دلیلش اینه که از منظر بیولوژیکی بدن شما به معنای واقعی کلمه تبدیل شده به ذهن ناخودآگاه شما.
یعنی بدن میشه ذهن؟ چطوری؟
ببینین، تو طول سالها زندگی با الگوهای تکراری، شما با فکر کردن به مشکلات، استرس ها و خاطرات تلخ گذشته مواد شیمیایی خاصی مثل کورتیزول یا آدرنالین ترشح کردین. درسته؟ همون هورمون های استرس.
دقیقاً.
سلول های بدن شما به مرور زمان به این ترکیبات شیمیایی معتاد شدن. درست مثل یه معتاد به مواد مخدر. حالا وقتی شما میشینین و سعی میکنین آروم باشید، سطح این هورمون های استرس تو خونتون میاد پایین
و بدن خمار میشه.
آفرین. بدنی که سالهاست به این سطح از تنش عادت کرده یهو احساس خطر میکنه.
یعنی بدن من فکر میکنه آرامش یه تهدیده.
کاملا. سیستم عصبی شما برای بقا تو همون محیط پر از تنش برنامه ریزی شده. وقتی آروم میشید بدن با خودش میگه خب صبر کن، ما الان باید در حال هرس خوردن برای مشکلات فردا باشیم، این آرامش دیگه چیه؟
پس برای همینه که شروع میکنه به بهانه گیری.
آره، برای همینه که سعی میکنه با فرستادن افکار مزاحم، یادآوری کارهایی نکرده یا حتی تولید دردهای فیزیکی و خارش شما رو تحریک کنه تا دوباره به گذشته یا آینده استرس‌زا فکر کنید. اون فقط میخواد شما همون مواد شیمیایی آشنا رو ترشح کنید تا اون دوز روزانش رو دریافت کنه.
وای، پس این یادآوری ایمیل های کاری یا خارش کمر فقط ترفندهای فیزیولوژیک بدن برای دریافت هورمون استرسه.
دقیقاً.
خب وقتی حین مراقبه مچ خودم رو تو حال فکر کردن به این چیزا میگیرم، راهکار علمی و عملی برای مقابله باهاش چیه؟
راهکار داشتن یه اراده قوی تر از برنامه ریزی بدنتونه. وقتی متوجه میشید ذهنتون به سمت یه آینده قابل پیشبینی پرواز کرده یا درگیر یه خاطره شده، باید تو همون لحظه مچ خودتون رو بگیرید.
یعنی نباید باهاش بجنگم، فقط باید متوجهش بشم.
درسته. باید صدای اون احساس رو در درونتون بیارید پایین و توجهتون رو با قاطعیت برگردونید به لحظه حال. هر بار که این کار رو انجام میدید، شما تو سطح نوروساینس یه پیروزی بزرگ به دست آوردید.
چه جالب. بیولوژیکش چطور کار میکنه؟
یه قانونی تو عصب شناسی وجود داره که میگه نورون‌هایی که با هم شلیک میشن با هم سیمکشی میشن. این قانون یادگیری هبیان هست که نشون میده افکار تکراری چطور مسیرهای عصبی رو قطور میکنن.
و وقتی ما جلوش رو میگیریم چی میشه؟
اتفاق معکوس میفته. سلول‌های عصبی که دیگه با هم شلیک نمیشن، ارتباطشون قطع میشه.
اوه، پس سلول‌هایی که با هم شلیک نمیشن، دیگه با هم سیمکشی نمیشن. و این یعنی ما داریم به صورت فیزیکی ساختار مغزمون رو تغییر میدیم.
دقیقاً همینه.
میدونی این پروسه منو یاد تربیت کردن یه توله سگ شیطون میندازه. تصور کنید یه سگ بازیگوش دارید که مدام میخواد فرار کنه و بره سراغ همون استخونهای قدیمی و بوگرفته تو باغچه.
مثال خیلی خوبیه.
آره، شما که سرش داد نمیزنید، باهاش نمیجنگید، فقط با ملایمت اما با قاطعیت افسارشو میکشید و برمیگردونیدش سر جاش. ذهن ما هم همون توله سگه. هر بار که به سمت گذشته میدوه، ما برمیگردونیمش به لحظه حال و با هر بار انجام این کار، طبق گفته شما، یه اتصال عصبی قدیمی ضعیف میشه تا جایی که کلن از بین بره. ما داریم از نظر بیولوژیکی از گذشته خودمون جدا میشیم.
تشبیه بسیار روشن کننده هود. بله، شما با این کار پیوندهای بیولوژیکی با خود قدیمیتون رو میشکنید.
خب فرض کنیم من این نبرد رو بردم، طول سگ ذهنم رو تربیت کردم، از حصار زمان و محیط عبور کردم و الان تو اون فضای خلا، دقیقا تو لحظه حال حضور دارم. اما راستش رو بخواید، فقط هیچ بودن که باعث نمیشه یه اتفاق جدید تو زندگی من بیفته.
درسته، این تازه قدم اوله.
آره دیگه، اگه من از واقعیت سه‌بعدی جدا شدم، حالا اون شغل جدید، اون سلامتی یا رابطه عالی چطور قراره شکل بگیره؟ منابع اینجا میرن سراغ ارتباط قلب و مغز و از روشن شدن یه جور وایفای درونی حرف میزنن. من متوجه نقش مغز تو داشتن هدف هستم، اما چرا قلب باید وارد این بازی بشه؟ مگه مغز نمیتونه به تنهایی اون خواسته رو خلق کنه؟
ببین، مغز به تنهایی اصلا قادر به خلق واقعیت نیست. وقتی شما تو میدان کوانتومی هستید، بی‌نهایت پتانسیل اونجا وجود داره. سلامتی، فراوانی، تجربه‌های عرفانی یا تغییرات شیمیایی بدن. برای اینکه یکی از این پتانسیل‌ها رو انتخاب کنید، مغز شما وظیفه داره یه نیت روشن بسازه.
یعنی فقط باید بدونیم چی می‌خوایم.
دقیقاً. تو این حالت امواج مغزی شما از حالت آشفته خارج میشن و منظم میشن که بهش میگیم انسجام مغزی. مغز با این نیت روشن یه سیگنال الکتریکی مشخص به میدان ارسال میکنه. اما سیگنال الکتریکی به تنهایی قدرت جذب کردن اون خواسته رو نداره. شما به یه نیروی مغناطیسی و کششی نیاز دارید.
و این نیروی مغناطیسی وظیفه قلبه؟
کاملاً. قلب اندامیه که قوی ترین میدان الکترومغناطیسی رو تو تمام بدن تولید میکنه. اما این میدان زمانی به شکل یه آهن ربای قدرتمند عمل میکنه که شما احساسات متعالی مثل شکرگزاری، عشق یا رهایی رو تجربه کنید.
یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته باید حسش کنیم؟
آفرین. وقتی شما تو طول مراقبه قبل از اینکه خواستتون تو دنیای بیرون اتفاق بیفته احساس ناشی از اون رو تو قلبتون بیدار می کنید، ریتم ضربان قلب شما منظم و منسجم میشه. این انسجام یه میدان مغناطیسی بسیار وسیع و کاملا قابل اندازه‌گیری تو اطراف بدن ایجاد میکنه.
وای چقدر جالب. پس مغز با ماهیت الکتریکیش نیت ما رو مشخص میکنه و قلب با ماهیت مغناطیسیش اون نیت رو به سمت ما جذب میکنه.
دقیقاً.
و وقتی این دوتا با هم کار میکنن در واقع یه سیگنال قدرتمند وایفای به میدان کوانتومی ارسال میکنن. اما نتیجه ارسال این فرکانس جدید چیه؟ چطور تو واقعیت خودشونشون میده؟
وقتی این شبکه وایفای بین قلب و مغز برقرار میشه ارتعاش شما کلن تغییر میکنه. حالا وقتی فرکانس درونی شما با فرکانس اون پتانسیل تو میدان کوانتومی هم نوا و یکی بشه، اتفاقی رخ میده که بهش میگن کاهش زمان.
کاهش زمان؟ یعنی زودتر به خواستمون میرسیم؟
یعنی تو این حالت ارتعاشی جدید، فاصله زمانی بین فکر کردن به یه خواسته و تجربه کردن اون تو واقعیت به حداقل میرسه. شما دیگه نیازی نداری تو خط زمان به سختی تلاش کنی تا به خواستتون برسید، بلکه خود اون تجربه به سمت شما حرکت میکنه. در واقع زمان دور زده میشه.
این واقعا همون مفهوم دور زدن قوانین دست و پاگیر دنیای مادیه. خب ما الان مکانیزم های بیولوژیک و کوانتومی رو کامل بررسی کردیم، اما شنونده ما الان منتظر یه دستورالعمل اجراییه.
بله، وقتشه بریم سراغ عمل.
دکتر دیسپنزا یه جمله کلیدی داره که میگه وقتی داخل کوزه هستید نمیتونید برچسب روی اون رو بخونید. یعنی برای تغییر زندگی باید از هویتی که مثل کوزه ما رو احاطه کرده خارج بشیم. خب وقتی یه دانشجو میشینه تا این مراقبه رو انجام بده، چطور باید از این کوزه بیرون بیاد؟ دستورالعمل‌های دقیقش برای این مرحله چیه؟
چندین دستورالعمل کاملا شفاف و حیاتی برای این مرحله وجود داره. اولین و شاید چالش برانگیزترین قانون اینه: تو طول این مدیتیشن شما به هیچ وجه نباید چیزی رو تجسم یا همون ویژوالایز کنید.
وایسا وایسا، این که برخلاف تمام کتاب‌های توسعه فردی و قانون جذبه که تا الان نوشته شده، اگه من یه ماشین جدید یا یه موقعیت خاص میخوام، چطور کوانتوم قراره بفهمه من چی میخوام وقتی اجازه ندارم تصویر اون رو تو ذهنم ببینم؟ ذهن من چطور بدون تصویرسازی اصلا مسیر رو پیدا کنه؟
میدونم خیلی عجیبه، ولی یه دلیل علمی محکم برای ممنوعیت وجود داره. ببینید، به محض اینکه شما شروع به تصویرسازی یه ماشین، یه چهره یا یه ساختمون تو ذهنتون میکنید، شما دوباره توجهتون رو به دنیای سه‌بعدی و اجسام مادی برگردوندید.
آها، یعنی دوباره میشیم همون ذره مادی.
دقیقاً، شما دوباره به همون ذره و محدودیت‌های فیزیکی تقلیل پیدا کردید. تو این مراقبه هدف اینه که از ماده عبور کنید. بنابراین به جای دیدن اجسام، شما باید فقط فضای خالی و بی‌نهایت اطراف، پشت سر و پهلوهاتون رو احساس کنید.
یعنی فقط روی فضا تمرکز کنیم؟
آره، فقط باید حضور آگاهی توی فضای بیکران رو درک کنید. دیسپنزا میگه باید مثل یه قطره آب که تو اقیانوس میفته حل بشید. وقتی قطره تو اقیانوس حل میشه، دیگه یه قطره محدود نیست، بلکه تبدیل میشه به آگاهی تمام اقیانوس. شما هم باید اجازه بدید هویت فردیتون تو این دریای انرژی کاملا حل بشه.
بسیار خوب. پس هیچی رو تجسم نمی کنیم و فقط تو اقیانوس آگاهی و فضای اطرافمون حل میشیم تا از مرز ماده عبور کنیم. شرایط فیزیکی بدن چطور باید باشه؟ مثلا میتونیم روی تخت دراز بکشیم؟
نه، قانون بعدی اینه که حتما باید نشسته مراقبه کنید.
چرا؟
چون اگه دراز بکشید احتمال اینکه بدن شما به خواب بره خیلی زیاده. اما نکته بسیار ظریف تو مکانیسم کار اینجاست. شما نشسته هستید اما باید دقیقاً از همون فرایند مغزی استفاده کنید که هر شب برای به خواب رفتن ازش استفاده میکنید.
این کمی متناقض به نظر میرسه. قرار بیدار و نشسته باشیم اما از مکانیزم خواب استفاده کنیم؟
بله، چون ما در واقع میخوایم امواج مغزی رو تغییر بدیم. ببین، وقتی شما تو طول روز بیدارید و درگیر کارهای تحلیلی هستید، مغز شما تو حالت بتا قرار داره، یعنی امواج سری و پر از فکر. شبها وقتی میرید تو رخت خواب چطور خوابتون میبره؟ با فکر نکردن به هیچ چیز. وقتی به چیزی فکر نمی کنید، امواج مغزی کند میشن و از بتا خارج میشن و وارد فاز آلفا میشن. تو آلفا شما آروم هستید اما هنوز بیدارید.
و اگه عمیق‌تر بشیم چی؟
اگه بیشتر تو این خلا بمونید، وارد امواج تتا میشید. تتا همون حالت گرگومیشه بین خواب و بیداریه. همون جایی که ذهن ناخودآگاه کاملا باز و آماده برنامه ریزی مجدده. شما نشسته این کارو میکنید تا امواج تتا رو تجربه کنید بدون اینکه هوشیاریتون رو از دست بدید و بخوابید.
و بعد از اینکه به این سطح عمیق از امواج مغزی رسیدیم، مرحله نهایی چیه؟
تو نهایت قانون آخرینه که با تمام وجودتون عاشق این هیچ بودن بشید.
عاشق هیچ بودن؟
آره، وقتی شما تو این تاریکی، وسعت و ناشناختگی احساس امنیت و عشق میکنید، قلبتون بازتر و آرومتر میشه. هرچه قلب تو این حالت منسجمتر باشه، انرژی خلاقانه و عظیمتری رو به سمت مغز روانه میکنه. این همون انرژیه که به مغز سوخت میده تا واقعیت جدید رو از میدان کوانتومی بکشه و به دنیای فیزیکی بیاره.
میدونی، شنیدن تمام این مفاهیم من رو یاد یه تمثیل قدیمی میندازه. ما انسان‌ها مثل ماهیایی هستیم که تو آب شنا میکنن اما مدام تشنن و به دنبال آب میگردن.
واقعا همینه.
ما فکر میکنیم این آگاهی خالص، این میدان کوانتومی سرشار از احتمالات، یه چیزی بیرون از ماست که باید به سختی بهش برسیم، در حالی که این میدان همه جای ما رو فرا گرفته. درون ماست، بیرون ماست و اصلا جنس ما از همین آگاهی ساخته شده.
دقیقاً.
مشکل اینجاست که فیلترهای ذهن سه‌بعدی و الگوهای تکراری چشم ما رو به روی این حقیقت بسته. ما تو اقیانوسیم اما فقط داریم خشکی رو میبینیم.
تحلیل خیلی زیباییه. اون خلا و اون هیچ در واقع اصلاً فضای خالی نیست، بلکه متراکمترین حالت از انرژی، فرکانس و آگاهیه. وقتی ما یاد بگیریم چطور از این کوزه هویتی خودمون بیرون بیایم و سیمکشی‌های گذشته رو با اراده و آگاهی قطع کنیم، اون وقت تازه میفهمیم که دیگه قربانی شرایط محیطی نیستیم.
بله، ما خالقیم.
دقیقاً. تغییرات بیولوژیکی، عصبی و شیمیایی شگفت‌انگیزی تو بدن ما رخ میده و ما عملاً به خالق آگاه واقعیت خودمون تبدیل میشیم.
واقعاً مکالمه دیمزیری بود. خب، رسیدیم به پایان این بررسی عمیق. اما قبل از اینکه برنامه رو ببندیم، دلم میخواد یه سوال اساسی رو مطرح کنم تا بعد از شنیدن این قسمت تو طول روز حسابی بهش فکر کنید. اگه ما واقعا همون ماهی هستیم که تو اقیانوس آگاهی و احتمالات بی‌نهایت شنا میکنیم، امروز کدوم بخش از الگوهای روزمره و تکراری شما چشماتونو به روی این آب زلال بسته؟ تو این دنیای سه‌بعدی چه باوری، چه دردی یا چه هویتی رو اونقدر محکم چسبیدید و بهش اعتبار دادید که بهتون اجازه نمیده رها بشید و اون خلع و هیچ بودن رو تجربه کنید؟ شاید پیدا کردن جواب این سوال همون ضربه اولی باشه که برای شکستن کوزه نیاز دارید. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.